أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. این آخرین بخش سوره مبارکه شورا است که قبل از تعطیلات موفق نشدیم به این بحث پایانی بپردازیم. اساره این بحث این است که ذات اقدس اله وقتی با بشر بخواهد سخن بگوید سه تا راه دارد. این اختصاصی به حالت خواب یا بیداری ندارد. در خوابم بخواهد سخن بگوید همین سراح است. اون چه که برای خلیل حق سلام الله در جریان ذبح فرزندش مطرح شد اونم مشمول همین آیه است. بخواهد با بشر سخن بگوید از این سراح است. سرش این که در خواب بدن میخوابد، جان نمیخوابد. البته افراد غافل همونطوری که در بیداری خوابند در خواب هم خوابند، لکن مردان الهی جانشون نمی خوابد. درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که تنام عینی ولا ینام قلبی، من قلبم نمی خوابد گرچه چشمم می خوابد. درباره مؤمنان خاص هم همین بحث وارد شده است که مؤمن چشمش میخوابد، بدنش میخوابد، ولی قلبش نمیخوابد. رؤیاهای صادقی که نصیب مؤمنان خالص میشود همین است. خدا اگر بخواهد با بشر سخن بگوید همین سراح است که قبلا مبسوطاً بحث شد. جریان تعلیم آدم بودم یه نحوه تکلیم الهی است. چگونه ذات اقدس اله اسمای حسنای خود را به آدم، یعنی مقام آدمیت نه شخص آدم، که امروز مصداق کامل اون مقام وجود مبارک حضرت هستند، با خبر کرد. اونجا دیگر بلا واسطه بود، برای اینکه خود فرشته ها خبر نداشتن. فرشته‌ها به وسیله انسان کامل از اسمای الهی با خبر شدند. معلوم می‌شود خدای سبحان با فرشته هم چند جور سخن می‌گوید. گاهی بلا واسطه با فرشته‌ها سخن می‌گوید که به جبرئیل سلام الله علیه امر می‌کند، به عزرائیل سلام الله علیه امر می‌کند و مانند آن. گاهی مع الواسطه با اونها سخن می‌گوید، مثل این که به انسان کامل میفرماید یا آدمو انبئهم، به انسان کامل میفرماید که این اسمای حسنایی را که فرا گرفتی این اسما را نه در حد تعلیم بلکه در حد انواع و گزارش به فرشته ها منتقل کنید. این معلوم میشود که تکلیم خدا نسبت به فرشته ها گاهی بلا واسطه است، گاهی مل واسطه. اما من ورای حجاب را هم باید که نمونش رو پیدا کرد. اون حقایق اسما را ذات اقدس اله بلا واسطه آموخت. مطلب دیگر این که کلام الهی فعل خداست. البته منشأ این کلام که علم است این ذات است. و اما این کلام، چه کلام تدوینی چه کلام تکوینی، اینا فعل خداست. برخی ها بر اینن که کلام خدا گذشته از این الفاظ و حروف و اسواد صفتی است قائم به ذات خدا به نام کلام. اینا کلام نفسی میپندارن. اشاعره که فخر رازی سخنگوی اینهاست، اصراری دارند که خدای سبحان یه صفتی دارد عین ذات او به نام کلام که علم نیست، به اوصاف دیگر بر نمیگردد، یه چیز به نام کلام ولی شنیده میشود، با اینکه صوت نیست، با اینکه آهنگ نیست، حرف نیست، شنیده میشود. میگوید این تعجب ندارد، همون طوری که ذات اقدس اله با اینکه جسم نیست، جرم نیست، بدن ندارد، دیده میشود معاذ الله، کلام خدا با اینکه حرف نیست، صوت نیست، شنیده میشود. خب از فخر رازی که تفکر اشعری دارد و رؤیت خدا را با اون وضع تجویز میکند، شنیدن کلامی این چنین را هم تجویز بکند بعید نیست، با اینکه خود ایشون در ذیل همین آیه نسبت به حنبلی ها خیلی لحن تند دارد که اینها اصلا قابل درک نیستند و مطلب را درک نمیکنند، ولی خودش مبتلا به این حرف است. میگوید همانطوری که معاذ الله خدا را با اینکه جسم نیست میشود دید، کلام خدا را با اینکه صوت و آهنگ و حرف نیست میشود شنید. و انبیا اون کلام را یا فرشته ها اون کلام را میشنوند که قائم به ذات اقدس اله است معاذ الله. درک این بهته خود فخر رازی است. خب بنابراین منشأ کلام که علم ذات اقدس اله هست عین ذات اوست، وگرنه کلامی که به عنوان صوت باشد ذات اقدس اله ایجاد می کند. کلام خدا فعل خداست گرچه منشأ ذاتی دارد و این فعل را ذات اقدس اله ایجاد می کند. اما اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود قول خدا فعل خداست، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. این کن فیکون این طور نیست که لفظ باشد، انما قوله فعله، لا به صوت یغره ولا به نداء یسمع، چون این صوت یا با کوبیدن هست یا با کندن. انسان وقتی جرمی رو بر جرم دیگر وارد کند بکوبد صوت پیدا می شود، یا جرمی را از جرمی بکند صوت پیدا می شود. این صوت یا محصول قرع است کوبیدن، یا محصول قلع است کندن. قلع عنیف یا قرع عنیف صوت تولید می کند. این بیان نورانی هست امیر که فرمود لا به صوت یغره ولا به ندا این یسمع و مانندان همین است. فرمود طرف خدا که به آسمان و زمین به مانندان بخواهد دستور کن فیکون بدهد این نیست، اما کلمات تدوینی الهی که به انبیای الهی وحی میفرستد اینها رو ایجاد میکند، اینا دیگه صوت است. اون اراده تکوینی که فرمود انما امره اذا اراد شن یقول له کن فیکون، اونجاست که نهج البلاغه دارد که لا به صوت ولا به ندا. بنابراین کلمات ذات اقدس اله به انسان کامل القا کرده است بلا واسطه است و همه اونها را در حد انبا نه در حد تعلیم نفرمود یا آدمو علمهم، فرمود یا آدمو انبئهم. دو تا مشکل برای فرشته ها هست، یکی اینکه اونها صلاحیت این رو ندارن که شاگرد بلاواسطه خدا باشن، دوم اینکه صلاحیت اون را ندارن که عالم به اسما باشن، در حد نبع و گزارش از اسما با خبرن. به هر تقدیر درباره فرشته ها اینها معلواسطه انجام شد، اونجایی که دستور به خود فرشته هاست که شما این کار را انجام بدید بلا واسطه است. مطلب دیگر اینه که گاهی ممکن است کلام بلا واسطه باشد، اما معناش این نیست که این مخاطب جز مقربان است. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه است که او آل فی دنوب بهی دان فی علوب بهی. اون چه که انسان تو مدرسه ها به عنوان براهین ابطال تسلسل و امثال ذالک میخوند، خیال میکند که هر موجودی سببی دارد، اون سبب سببی دارد، سرسلسله اسباب خدای سبحان است. وقتی این سلسله ها به نقطه آغازی میرسد، اونجا جای خداست معاذالله. در حالی که وقتی ما به اونجا رسیدیم میفهمیم سلسله آفرین و سلسله جنبان هم خداست، نه تنها سر سلسله خداست، نه خدا آغاز است، خدا اول است یک، همون که اول است آخر است دو. وقتی اول و آخر شد، بین اول و آخر هم او حضور دارد. اینطور نیست که این تسلسل که محال است، این سلسله به پایان رسید، اون نقطه آغازین جای خداست. ما وقتی به نقطه آغازین رسیدیم میفهمیم که سلسله جنبان خداست. این بیان نورانی امام سجاد در صحیفه که بود آل فی دنوبهی دان فی علوبهی، یعنی در مقام فیض و در مقام ظهور فعلی هم بالا را اداره می کند، هم میانه را، هم نازل را. لذا معکم اینما کنتم. گاهی انسان بلا واسطه از خدا چیزی را می شنود، اما معناش نیست که خودش جزء مقربین شد، لداللهی شد، حرف را از بالا درک کرد، حرف را از پایین درک کرد. این چنین نیست که این کسی که بلا واسطه کلام را از خدا درک می کند به لداللهی رسیده باشد، بلکه کلام خدا به فیض خدا، به ظهور خدا، به عنایت خدا که دانن فی علوهی و آلن فی دنوهی و هم معکم اینما کنتم، فیض خدا، کلام خدا در مقام نازل بر کنار گوش او یه همچه تنینی انداخت. لذا وقتی در قیامت به یه عده می فرماد قال اخسؤوا، این بلا واسطه کلام رو درک می کند، اما جز مقربین نیست. این که گفته شد کلام بلا واسطه مخصوص مقربین است، اون جایی که مخاطب بالا برود و در مقام علو کلام را از خدای علی حکیم درک کند. ذیل این آیم از علی حکیم سخن به میان آمده، نذهب معکم اینما کنتم. هر اسمی که در پایان آیه است ضامن مضمون آیه است، دلیل مدعای آیه است، حد وسط برهان آیه است. انه علی حکیم. اگر علی است، کسی بخواهد حرف علی را بشنود باید به علو برسد. نذهب معکم اینما کنتم، اونجا که هو معکم اینما کنتم باشد، ممکنه قالخسو هم در کنارش باشد. بنابراین کلام بلا واسطه خدا دو قسم است. اگر در مقام علو باشد، این برجستگی رو نشون میدهد. در مقام دنو باشد که قالخسو را همراهی میکند، این مقام علو را نشون نمیدهد. اینم یه مطلب. و این سخن جناب فخرازی همونطوری که در رؤیت حق سخن ناسوابی است، لا تدرکه الابصار، خدا دیده نمی شود، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت، نه در خواب، نه در بیداری، چون مجرد محض جهت ندارد و صورت ندارد و وجود مثالی ندارد، تمثل ندارد، لذا به هیچ وقت دیده نمی شود. و کلام الهی هم شنیده نخواهد شد، کلامی که صفتی باشد قائم به ذات و در این حال شنیده بشود، این هم غیر معقول است. لذا ایشون از ابو منصور ماتریدی سمرقندی نقل می کند که کلام الهی قابل شنیدن نیست. می گوید این حرف همون حرف معتزل است. البته حرف حرف حقی است که کلام یه وصفی باشد قائم به ذات حق تعالی، سوس نباشد، آهنگ نباشد، کلمه نباشد، حرف نباشد و شنیده بشود. چنین چیزی معقول نیست. خب این کلام الهی که اقسام سگانش مشخص شد، ظاهرش حسر است، درباره شیطان یه مناظری اتفاق افتاده که خدای سبحان با او سخن گفت و بعد هم لعن کرد و طرد کرد. این معناش این نیست که شیطان جزء مقربان شده و بلاواسطه کلام را از علی حکیم شدید. این کلام را از خدایی که دان فی علوه شدید، همونطوری که عدی در قیامت اخسعو را از خدا میشنوند. خدا در قیامت با عدی سخن میگوید، با عدی سخن نمیگوید. یه عده نگاه میکند، یه عده نگاه نمیکند. البته نگاه تشریفی، وگرنه او به کل شیء بصیر است. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. در قیامت خدا با عده حرف نمیزند. خب حالا با اون عده که حرف میزند، معناش این است که اینها جزء مقربانند یا نه؟ خدایی که هو معکم اینما کنتم، خدایی که دان فی علوهی، این خدا در مقام فعل، مراحل نازله فعل با برخی ها حرف میزند. بنابراین اگر با شیطان سخن میگوید یا با افریت های دیگر سخن گفته است، معناش این نیست که اینا چون بلاواسطه کلام الهی رو شنیدن پس جز مقربانن. باید دید منطقه سخن کجاست. اونجا که لد اللهی است، مخاطب به مقام علو رسیده است. اونجا که لد اللهی نیست، لد الناس است، مخاطب در جایگاه خود قرار دارد. گفتگوی ذات اقدس اله با ابلیس از سنخ دیگر است، نه از سنخ الا وحیانی که در این قسمت آمده. بله، چه اگر چون چه ما بگیم معاذ الله این سلسله هستی که تمام شد، خدا سر سلسله است، یعنی یه موجود است محدود. اول خدا اولی نیست که دوم داشته باشد، اولی است که آخرم اوست. اگر ما خیالمون درباره خداشناسی این است که سلسله مخلوقات هر کدام معلول علتی هن، اون علت هم معلول علتی است، اون علت هم معلول علتی است، تا به سرسلسله برسیم که خدا اون آغاز سلسله است معاذالله، این میشه موجود مشخص محدود. اما وقتی به سرسلسله رسیدیم میفهمیم سلسله جنبان هم اوست. او اول است که این آخر است، آخر است که این اول است، ظاهر است که این باطن است، باطن است که این ظاهر است. هیچ چی رو نمیشه شناخت. چرا؟ برای اینکه خدای سبحان در این مظاهر ظهور کرده است. خب خدای سبحان که در این مظاهر ظهور کرده است، اینا مظاهر هو ظاهرن. مگر حیثیت هو ظاهر او غیر از حیثیت هو الباطن اوست یا عین اوست؟ پس معلوم میشود که هیچ چی رو نمیشه شناخت. اون که گفته است به لست ادرکو من شیئن حقیقتهو و کیف ادرکوهو و انتمو فیه، ناظر به همینه. اگر معاذالله حیثیت هو الاولش غیر از هو الاخر باشه که میشه مرکب، اگر حیثیت هو الظاهرش غیر از حیثیت هو الباطن باشه که میشه مرکب، وقت خدا ظهور کرده، ظاهر شده است، الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه که تو نهج البلاغه است، جهان تجلی حق است به ما هو الظاهر، اما به ما هو الباطن تجلی حق نیست. این معناش این است که معاذ الله هو الظاهر غیر از هو الباطن است. اما اگر هو الظاهرش این هو الباطن بود که ما هو الحق، اون با همون هو الظاهری که عین هو الباطن است تجلی کرده است، هیچ چیز رو نمیشه شناخت. اونها که میگوین کن هیچ چیز رو نمیشه شناخت، فرضشون اینه. اگر معاذ الله هو الظاهر غیر از هو الباطن باشد، هو الباطن غیر از هو الظاهر باشد، میشه مرکب. این بیان نورانی هست همی در نهج البلاغه برهان مسئله است. فقط کل ظاهر غیره غیر باطن، هر ظاهری غیر از خدا غیر باطن است. کل ظاهر غیره غیر باطن، شما اگر چیزی گفتید ظاهر است یعنی باطن نیست، اگر چیزی باطن است دیگه ظاهر نیست. اما غیر از خدا هر ظاهری غیر باطن است، تنها خداست که ظاهرش عین باطن است. ظاهر و باطنش یکیست. خب اگر ظاهر و باطنش یکیست، او ظهور کرده به ما انه ظاهرون که به ما انه باطنون، اونها که میگوین هیچ چی رو نمیشه شناخت، داره همینه دیگه. و لستون او درکو من شیئن حقیقته و کیف او درکو و انتو، یعنی ظهور تو در اینه. بنابراین کن هیچ چیزی رو نمیشه شناخت، برای اینکه یک کسی در اینجا ظهور کرده است که ظهورش عین باطن است. اونگاه اگر ذات اقدس الا اولش عین آخر است، آخرش عین اول است، کل جهان هستی رو او گرفته، بقیه صور مرآتی هستن، صورت‌های آینه هستن که باید او رو دارن نشون میدن، یا سایه‌هایی هستن که او رو دارن نشون میدن. قبلا هم گذشت به این که ما در معارف حداقل پنج، یعنی پنج حداقل پنج تا قضیه حملیه داریم که دو تاش تو منطق و از اونجا به اصول راه پیدا کرده، یکی حمل اولی، یکی حمل شایع. بخش از قسم سوم تو حکمت متعالی هم راه پیدا کرده به نام حمل حقیقت و رقیقت. اما حمل چهارم که حمل زل و زیزل است و حمل پنجم حمل صورت مرآتیه و شاخص است، اینا اصلا راه پیدا نکرده. چون راه پیدا نکرده این حمل هم سر جاش محفوظه، درک این مسائل که خدا چگونه ظهور کرده ولی ما نمیتوانیم اشیا را بشناسیم و اینا آیت محزن، این یعنی چی؟ آیت بودن برای سما و عرض نظیر علامت بودن پرچم برای مملکت یا فلزی که رو دوش یک نظامی است نیست، یا اونجوری که چمن علامت آب است نیست. درست است که چمن علامت آب است اما مادامی که سبزه، ولی وقتی پژمرده شد و به صورت خاکستر شد دیگه آب رو نشون نمیده. چیزی آیت حق باشد که مقطعی باشد ما نداریم. دود آیت و علامت آتش است اما مادامی که دوده، وقتی تبدیل شد به هوا و صاف شد دیگه آتش نشون نمیده. اما چیزی در عالم نیست که در یه مقطع خاصی آیت حق باشد که اگر دگرگون شد حق نما نباشد، این نیست. هر شئی هر وضعی داشته باشد خدا رو نشون میده. بنابراین حمل پنجم حمل آیه و زل آیه است. اگر ذات اقدس اله که ظاهرش عین باطن است، که اولش عین آخر است، که کل ظاهر غیره و غیر باطن در جهان تجلی کرده است، کنه هیچ چیزی رو نمیشه شناخت. اگر خدای سبحان در مقام تنزل با کسی سخن گفت، معناش این نیست که این مخاطب جز مقربان است. پس ما گفتگوی با ابلیس داریم و مورد نقض نیست. والخسعو داریم، مورد نقض نیست. اون چه که محور کمال است آن است که مستمع بالا برود، لداللهی بشود، انکه لتلق القرآنه بشود، تا برای چنین مستمعی شنیدن کلام بلا واسطه فخر باشد. فود ما گاهی روح را می فرستیم، گاهی با تو بلا واسطه، مثل فاوها الى عبدهی ما اوها که در سوره و نجم آمده سخن می گوییم، گاهی هم مال واسطه سخن می گوییم، گاهی ممکنه در بیداری باشه، گاهی ممکنه در خواب باشه. فخر رازی ها در خصوص بسیار از مسائل کلامی اینا مشکل دارن. یکی از مشکلات جناب فخر رازی اینه که خب فرشته که حرف خدا رو میشنود از کجا میفهمد که این حرف خداست؟ این حتی معجزه میخواد. خب معجزه یک مطلب نظری و پیچیده است. این کلام خدا بیان الرشد است، ابهام پذیر نیست. کسی که به مقام مخلص رسیده است بارها برزنون رسید، در اون منطقه باطل وجود ندارد. وقتی باطل وجود ندارد شک وجود ندارد. شک همیشه در منطقه است که دو چیز وجود داشته باشد. اگر در یه منطقه فقط الف وجود دارد، غیر از الف هیچی وجود ندارد. انسان هر چی ببیند ببیند الف دیگه، چه دور باشه چه نزدیک. این مثال کتابخانه که بارها ذکر شد، اگر ما یک کتابخانه داشته باشیم که چند میلیون جلد کتاب داشته باشه همش قرآن، ما هر کتابی را از دور و نزدیک ببینیم یقین داریم قرآنه، چون در این کتابخانه غیر از قرآن چیز دیگه نیست. در مقام مخلصین نه مخلصین، در اون مقام مخلص غیر از حق چیز دیگر نیست. لذا انسان هر چی بفهمد حق است، شک راه ندارد اونجا. این لا ریب فیه یعنی به ضروره، اونجا جا برای شک نیست. صحنه معاد این طوره، در صحنه معاد انسان شک نمی کنه چون همه رو واقع میبیند دیگه، واقع ظاهر شد دیگه، درون بیرون آمد دیگه، اصلا جبه چی شک بکنه. لا ریب فی، شک بردار نیست. تو مقام مخلصین که شیطنت را به اون مقام و بارگاه راه نیست، شک اصلا وجود ندارد. اما فخر رازی ها گیر دارن، میگن فرشته از کجا میفهمه این کلام کلام خداست؟ لابد معجزه میخواد. حالا فرشته آمده برای وجود مبارک پیغمبر دارد حدیث نقل میکنند، از کجا پیغمبر میفهمد این کلام کلام خداست؟ پیغمبرم معجزه میخواد. این خیال کرده که همونطور که افراد عادی معجزه میخوان، پیغمبرم معجزه میخواد، جبرئیلم معجزه میخواد. این درست آسمانی حرف میزنه ولی زمینی فکر میکنه. این درست است وحیانی حرف میزنه ولی همون عرفی فکر میکنه. اگر کسی آسمانی حرف زد باید آسمانی بشه. میگه کلام تا با انسان برسه سه تا معجزه لازم است. یکی این که فرشته باید با معجزه بفهمه، یکی این که پیغمبر باید با معجزه بفهمه، یکی هم انسانهای عادی هم با معجزه بفهمن. خب معجزه یه مطلب نظری و پیچیده است، برای او حل نشد. همونطوری که انسان در علم حصولی یه بدیهی داره و بالاتر از بدیهی یه اولی داره، اولی یعنی اولی که برهان پذیر نیست، بدیهی یعنی که برهان داره ولی برهان نمیخواد. دو تا چهار تا برهان ریاضی داره ولی نیازی به اون نیست چون روشنه. دور باطل است، اجتماع ضد این باطل است، اجتماع مثل این باطل است، محال است. اینا بدیهی است، اولی نیست. اینا برهان داره ولی برهان نمیخواد. اولی اونه که برهان پذیر نباشه، برهان محال باشه بر او، مثل بوده نبود یا جمع بشه. ما بگیم این چیز هم هست هم نیست، این دیگه برهان نمیخواد چون اولی است. و اگر کسی تکرار کرد انسان قطع مذاکره میکند، معلوم شد مشکل عقلی دارد. همونطوری که در علم حصولی ما یه سلسله بدیهی داریم و بالاتر از بدیهی اولی داریم، تو کشف و شهودم به شرح ایزن بعضی ها بدیهی هن، بعضی اولی هن، از شک بردار نیستن. پیغمبر از شک نمی کند، جبرئیل شک نمی کند، چون اون حوزه حوزه لاریب فیه هست، شک درش نیست، چون دو چیز نیست. اگر یه جایی باطل باشه و حق باشه انسان شک میکنه که این حق است یا باطل. اما اگه باطل در اونجا راه نداره، خب جا برای شک هم نیست، هرچه هست حقه. نه اینه که احتیاج به معجزه داشته باشد تا با اون برهان دقیق تلازم معجزه با صدق مدعی رو انسان ثابت کرد که پیچیده کلامی خاص خودش دارد. بنابراین این پنج مطلبی که جناب فخر رازی گفته همش اینا بر اساس همون تفکر ناسواب اشعری است. نه فرشته معجزه میخواد، نه پیغمبر معجزه میخواد، نه شک در فرشته ها هست، نه شک در پیغمبر سلام الله علیه هست، نه اینکه وصف ذاتی اقدس اله قابل شنیدن با گوش است، نه ذات اقدس اله قابل دیدن با چشم است. خب همینه دیگه، دور بودن از اهل بیت همین مشکل داره دیگه. اونچه که برای پیغمبر بود فرمود به این که قبلا شما نمیدونستی، حالا این قابلیت ذاتی است. فرمود ما کنت تدری، یعنی اونچه که میدونی مال تو نیست، درسته، اما قبلا نمیدونستی، قبلا زمانی اینا که ثابت نمی کنه. چه در دستور مبارکه عنکبوت هم گذشت که قبلا نمیدانستی، یعنی قابلیت زمانی. این با بیان نورانی هست امیر که در نهج البلاغه دارد، همون در دوران کودکی دو فرشته از برجسته ترین فرشته های جهان خلقت مأمور همراهی پیغمبر بودند. میبینید همین حلیمه سعدیه که دایه اوست، میبیند وجود مبارک پیغمبر یکی از دو تا پستان ها را میمکد، اون پستان دیگر را نمیمکید. این که نمیفهمید سرش چیه که بعد کمن به هر وسیله بود فهمید به اینکه پیغمبر در همون زمان کودکی در زمان شیرخارگی به دایش میخواد بفهماند که اون پستان سهم برادر شیری منه، من دیگه سهم او رو نمیخورم، این سهم من. به زحمت بعدها فهمید هرچی میخواد این پستان دیگر رو به دهن او بگذارد نمیگره. این دوتا فرشته از برجسته ترین فرشته های الهی همراه پیغمبر بودن باید، بنابراین او شریعت دیگر نداشت. راههایی که انبیای ابراهیمی آوردن و مشترک بود، البته اون راه ها رو وسیله این قبول میکردن، اما نه اینکه تابع کسی باشد، همکیش بود نه پیرو کیش دیگری. خیلی فرق است که ما بگیم تابع ابراهیم خلیل بود یا نه همکیش با خلیل حق بود. هرچی که خدای سبحان به ابراهیم خلیل گفته بود از همون راه به وجود مبارک پیغمبر رسیده بود، که بخشی از اینا تو سوره مبارکه عنکبوت آیه 48 گذشت که فرمود ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینه که اذا لعتاب المبتلون. اینجا هم در یک آیه اون به آخر فرمود به کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، یعنی از ذات خود نمیدونستی، ولکن جعلناه نورن، این نور هم ما هادی هستیم هم تو، ما بلا واسطه تو مع الواسطه، تو هم که داری هدایت میکنی حرف ما رو نقل میکنی، نه اینکه خودت یه کاری انجام بدی بگی من از خدا گرفتم و به شما دارم میدم که بشه تفویض. نه، هدایت الهی از زبان نورانی تو صادر می شود. نهدی بهی من نشا، و تو هم علی صراط مستقیم هدایت میکنی، چون خودت هم برای صراط مستقیمی. اما نه معناش این است که ما یه صراط مستقیم، یه دینی، یه قانونی نوشته داریم، تو برابر اون قانون نوشته در انجام میدی، بلکه این قانون نانوشته ما با سنت و سیرت تو نوشته می شود. الان ما یه مرجع تقلید داریم به یک امام، مرجع تقلید ما برابر آیات و روایات احکام را می فهمد و ما می گوید. اما امام و پیغمبر یه قانونی از پیش نوشته دارن یا ذات اقدس اله با الهام به اینها میگوید این کار آری اون کار نه. میبینید در جریان علی مع الحق و الحق مع علی بارها گذشت که همین تعبیر درباره عمار هم آمده، اما تمام تفاوت در مرجع ضمیر است. درباره عمار آمده است که عمار مع الحق و الحق مع عمار. درباره وجود مبارک هست ضمیر آمده است علی مع الحق و الحق مع علی. خب فرق امیرالمؤمنین که امام است با عمار که معموم است چیه؟ فرق در این مرجع ضمیره. علی مع الحق و الحق مع علی، یدورو معهو حیثما دار. این یدورو ضمیرش به حق برمیگرده. یدور الحق مدار علیین حیثما دار العلی. اما در جریان امار یدور الامار مدار الحق حیثما دار الحق. امار باید ببینه که امیرالمؤمنین چه میگوید عمل بکنه. پس هر جا حق هست امار تابع اوست. اما امیرالمؤمنین سلام الله علیه اهل بیت اصولا اینا قبلا یک رساله عملیه از قبل نوشته شده، اینا برابر عمل میکنن یا ذات اقدس اله به اینها میگوید این چنین عمل بکنید منتها به واسطه پیغمبر. ما اگر خواستیم ببینیم که دین چیه، حلال چیه، حرام چیه، فعل امام میشه برای ما حجت. ما که قبلا یک کتاب فقهی پیش نوشته نداریم که فعل امام را، قول امام را برابر او تطبیق بکنیم. ما اگر بخوام بفهمیم خدا چی فرمود باید ببینیم امام چه میکند دیگر. برای اینکه این از راه نبی کاری که انجام میدهد دستور خداست. پس ما حق را از قول و فعل امام یاد میگیریم. یدور الحق و مدار علیین حیث مادار. و از امار هم غیر امار میشه یدور و امار مدار الحق حیث مادار. اینها برای جناب فخر رازی و امثال فخر رازی قابل حل نیست. اگر وجود مبارک رسول هادی الی صراط مستقیم است، نه یعنی قبلا راه راست ترسیم شده، یه مهندسی شده، اینا اون راه رو دارن میرن، اینا مهندسن، هر جا اینا رفتن راهه. کی به اینها میگه اینجا برو؟ خدا. این طور نیست که از مکتب بشری که اینا یاد بگیرن، که معلم اینا هم ذات اقدس اله است و علم که مالم تکن تعلم. اینا رو راه نمایی میکند، بگد این راه بروید. لذا سیره اینها، سنت اینها، قول اینها، فعل اینها، تقریر اینها میشه هندسه. اومد ما تابع این هندسه ایم. لذا ذات اقدس اله فرمود تو مردم را به صراط مستقیم هدایت میکنی، چون تو بر صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، یاسین و قرآن حکیم، اصلا راه تویی. انتم صراط الاقوامی که وجود مبارک امام هادی در زیارت جامع دارد همینه دیگه. کی به اینها یاد میدهد بلا واسطه ذات اقدس الهی را؟ یا به واسطه فرشته است یا به واسطه. همه اینها به واسطه وجود مبارک پیغمبر نصیب اهل بیت میشود. پس بنابراین مهندس اصلی ذات اقدس اله است. اینا راه میرن، راه پیدا میشه. همین که اینا این مسیر را رفتن، این میشه صراط مستقیم. فرمود تو سر صراط مستقیمی، مردم هم به صراط مستقیم هدایت میکنی. صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. بعد همان سیرورتشون به طرف خداست. سیرورت غیر از سیر دیگه، یعنی همه شون به طرف الله دارن منتقل میشن. ولی همه اینا ابن سبیلن. تنها موجودی که سفرنامه تام دارد انسان کامل است، بقیه همه ابن سبیلن، توراهیان. ما یه موجودی از صفر تا صد که نداریم. جمادات و نباتات و حیوانات و اکثری انسان ها این نیمه اول طی میکنن، اینا دیگه به لقاء الله نمیرسن. که فرشتگان تو نیمه دومن. اونی که از صفر تا صد میرود همون انسان کامل است، بقیه ابن سبیلن، توراهیان. این طور نیست که الا الالله تسیر الامور، همه برسند به لدالله. الان این بارانهایی که میاد، همه این بارانها تو نهرها جمع میشه به دریا میریزه. اما این نهرهای عادی به همون ساحل و لبه دریا که رسیدن بسنده میکنن، همونجا میمونن. اون سیل خروشان است که تا وسط دریا میره، مگر هر آبی تا وسط دریا میره. همه الالله هم، اما خیلی ها توراهی هن. چون خدای سبحان آلن فی دنوبهی و دانن فی علوه، به هر کدام انجا که برسن خدای سبحان رو ملاقات میکنن، چون فیض خدا و لطف خدا و کلام خدا و عنایت خدا همه جا حضور دارد. معکم اینما کنتم. اما این تو نیست که اینا از سحر به صد برسن، همه شون به طرف الله حرکت میکنن، اما اکثری اینا ابن سبیل هست. تنها انسان کامل است و برخی از انسان ها و برکت انسان ها کامل است که مصداق یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اون چی که امروزها جای تأسف است همون جریان نیجریه است که شما میبینید کشتن شیعیان بیگناه، خونش دامنگیر مسئولان نیجریه خواهد شد. همون سفارش مسئولانمون رو بپذیرن، دولت نیجریه، مسئولین نیجریه عهده‌دار تأمین خونهای پاک شهدای نیجریه، دست بیگانه گاهی به صورت داعش، گاهی به صورت بن لادن، گاهی به صورت القاعده، گاهی به صورت طالبان. اینجا فرق و تصاد در همه جا ظهور کرده. اونها اگر بخواهند بمانند باید از ریختن خونهای طیب و طاهر خودشون رو نجات بدن، وگرنه ممکنه این خونها دامنگیر اونها بشه و بساط سقوط اونها رو فراهم کنه. والحمدلله.